فهذا التوجيه ينتوي على احدى دعويين، الاول دعوى انكار الملازمه بين حكم العقل و حكم الشرع و قد تقدم تفنیدها، الثانی الدعوى التي اشرنا اليها هناك و توضیحها. ببینید اون چه که در این ناحیت و سالسه مطرح بود این بود که ما اساسا این جمله را که میگید کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، نمیفهمیم یعنی چی. این حکم به الشرع مراد چیه؟ ما حکم به العقل رو فهمیدیم، عقل نظری درک مصلحت میکند، مسببا از او عقل عملی انشاء لابدیت فعل میکند. اینا رو فهمیدیم. اما این که میگید حالا که حکم العقل حکم الشرع، این حکم الشرع رو نمیفهمیم یعنی چی؟ منظورتون از حکم الشارع چیه؟ علم الشارع به حکم شما عقلا، علم الله که حکم الله نیست. حکم از مقوله فعله، علم از مقوله کیفه. حالا ولو در خدا یه حرف غلطه، کیف در خدا معنا نداره. حالا یه حال دو حقیقت، اونجا میگیم علم از مقوله ذات اوست که جوهر مجرده، پس این جرب کنار. اگر منظورتون از این حکم به العقل حکم به الشر، حکم به الشر یعنی یأمر شارع ینها، ما که امر و نهی نمیبینیم. اگر اوامر نواهی هست تو آیات و روایات، خب هستی که، پس معطل چی؟ معلومه دیگه، خدا گفته. اگر نیست در آیات و روایات، بعد از این که امر و نهی نازل نمیشه، اینم پس رفت کنار. پس از حکم به الشرع مراد امر و نهی که قول نمیتونه باشه، مراد علم اونم که نشد. میمونه یه چیز دیگه که بگید اونجور که این یک جو عقل در اینجا، یک جو عقل مخلوق، وقتی دریافت کنه مصلحت رو، در پیش ادراک میکنه انبقاء الفعل رو، همون عقل، خب در عقل نامتناهی به ذات هم هست این مسائل دیگه. او هم یعلم بالمصالح و المفاسد و یحکم به انبقاء الفعل انبقاء الترک. اگر مراد اینه، این که حکم شارع نمیشه، حکم العاقل میشه. کل ما حکم به شرع حکم به کل ما حکم به العقل حکم به شرع نمیشه، حکم به العقل. کل ما حکم به العقل حکم به العقل. اگر قضیه دیگه شرطیه نمیشه، میشه حملیه، میشه هازا مما یحکم العقل به وجوده. حالا این عقل رو یه وقت این یک جور رو میگید، یک اون عقل به ذات نامتناهی رو میگید. خالق عقل، عقل به ذات. پس کل ما حکمه به عقل، حکمه به شر، بیمعنا شد. این ناحیت الثالثه بود که ایشون مطرح کرده بود، خوندیم دیگه عبارت شد، غیر از این چیزی نبود. مرمزفر قاعدتا در ذیل این ناحیت الثالثه که مطرح کرد چی باید بگه؟ باید بحثو ختمش کنه دیگه، طولش نده. باید بگه ما همین معنای سومش منظورمونه. باید بگه ما منظورمون از این کل ما حکمه به نفع، حکمه به شر، همین معنای سومه. و ایشون این فرمایش رو در مباحث مستقلات عقلیه گفته بود دیگه. مراجعه کنید اونجا، اونجا که اول ملازمه رو گفت، بعد ترقی کرد، ملازمه رو گذاشت کنار، گفت اصلا حساب حساب وحدته. تلازم نیست، دوئیت نیست، وحدته. خب به همون حرف دیگه، کل ما حکم به العقل، حکم به شر، مرادمون اینه. گیر لفظی ندید به ما. کل ما حکمه به الان، حکمه به الله. الله نه به ما هو شارع، البته به ما هو عاقل. میخوایم بگیم حکم عقل حکم خداست، تمام شد. حکم خدا اگر احراز شد، خب عقل عملی به صحنه میاد، میگه باید اطاعت کنی. حالا حاکمیت خدا به ما هو عاقلون است یا به ما هو شارعون است؟ کجاست که به ما هو شارعون است؟ که عرض کردیم در جایی که ما جاهلیم به اون میگیم شارع، قانونگذار. به حساب جهل خودمون به اون میگیم شارع. و الا الواجبات الشرعیه الفاظون بالواجبات العقلیه، تشریعی نیست که. پرده کنار بره همه شارع اند. خب بعد مرحوم مظفر اینجور میگفت و قضیه رو ختمش میکرد دیگه، تمام شد. اما اونی که الان اینجا مطرح میکنه در ادامه، به نظر میاد به اونیش که قبلا تعابیر قبلا داشت در ذیل ناحیت الثالثه ارتباطی نداره، یه حرفای دیگه است اونایی که اینجا تر میکنه، یه چیزای جدیده. یعنی حرف اون مستشکل در ناحیت الثالثه یه حرف جدید میشه در این ادامه. ایشون میگه ممکنه این مستشکل اینو میخواد بگه، میخواد بگه که عقلا در پی ادراک مصلحت و مفسده توسط عقل نظری حکم به حسن قبع میکنن. حسن قبع یعنی چی؟ یعنی یستحق فاعله المدح، یستحق فاعله للذم، استحقاق المدح و الذم. خب استحقاق المدح و الذم چه ربطی داره به حکم الله؟ حکم الله جاییست که ثواب و عقاب باشه، کتککاری و پاداش دادن، اونجا حکم الله ثواب و عقاب. ما توافق علیه آراء العقلا بعد از دریافت مصلحت و مفسده استحقاق مدح فاعل عدل، استحقاق مذمت فاعل ظلم، این چه کاری داره با حکم الله؟ حکم الله جاییست که حساب ثواب و عقاب باشه. خب اینم که جوابشو قبلا داده بود، میگه اگر مراد شد این باشه، جواب اینه که استحقاق المدح و الذم که میگیم اغلا حاکمند بعد از دریافت مصلحت و مفسده، مدح و ذم لسانی که نیست. اگر هم لسانی باشه در بشر، در خدا مدح و ذم عملیه، همون ثواب و عقاب میشه. مدح و ذم خدا به همون ثواب و عقاب میشه. باز کشش میده، میگه اگر بگی که قبول کردیم مدح و ذم در اغلا لفظی، در خدا عملی، اما مردم اکثریت قاطعشون تا افعل و لا تفعل از خدا نشنوند نمی جنبن. منتظر آیه و روایت هم. از ناحیه حکم عقل افراد نادری ممکنه منبعث بشن. جواب میده خب مگر نمیگید حکم عقل و حکم الاغلاس مما توافق علیه آراء الاغلاس، پس همه درک میکنن، همه درک میکنن که عملی که صغرای عدله باید انجام بشه، عملی که صغرای ظلمه باید ترک بشه. منتها درسته ممکنه به این ندای عقل عملا تسلیم نباشم. خب جواب اینه که مگر به ندای شرع عملا تسلیمم؟ حساب حساب تشریع نه تکوین. چه عقل مشرع باشه چه نقل مشرع باشه، هیچ کدوم جبر نمیاره. مگر اگر خدا گفت سله همه اوتوماتیک وار خمراست میشن نماز میخونن، و خیلی ها نمیخونن که، عقلم که بگه همینجور. اختیار عملی برای مکلف در هر دو جا هست، اونجوری که از حکم شرع بر نمیاد، جبر مکلف و از حکم عقلم بر نمیاد. احکام شرعیه رو همه دریافت میکنن، احکام عقلیه رو همه دریافت میکنن، شرعیات رو توسط نقل، عقلیات رو توسط خود بیواسطه، اما در مقام عمل ملتزم نیست. التزام عملی او وابسته به اختیار خود شخص، این سیر است که شون جا طی میکنه. اما خب عرض کردیم اگر قرار باشه به خود اون تعابیری در بالا مطرح بود بسنده کنیم، مطلب باید همون ابتدا خط بشه. اونایی که از اینجا به بعدشون مطرح میکنه حرف جدیده، نه مطلب قبلی، نه اون تعابیر قبلی. اگر اون والجواب صحیح عن هذا السؤال عندها اولا نبود، این حرف مشاهده اینجا جا داشت. اما حالا اون والجواب صحیح رو آورده، اینا دیگه چیز دیگه میشه، یه مطلب جدید میشه. غرضمون اینه، این که ایشون فرموده و هذا توجیه، این توجیه اخیر که در الثالثه مطرح شد برای نفی حجیت عقل، بگید برای نتیجتا نفی حجیت عقل، میگه گاهی نفی ملازمه میکنن گاهی نفی لازم میکنن. حالا اینا میخوان نفی لازم بکنن. یه وقت کسی میگه حکم العقل حجت نیست، به این بیان که میگه ملازمه نیست. یه وقت میگه این لازم را که شما میخواهید از این ملازمه در بیارید ما نمیفهمیم یعنی چی. این لازمش نامفهومه. اونی که لازم حکم عقله حکم شر نیست، یه چیز دیگه است. عبارت ببینید و هاذا توجیه، یعنی اونی که در این الثالث مطرح بود ام ناحیت الثالثه ین تبی علی احدا دعویین، این حاوی یکی از دو ادعاست. الاول دعوا انکار الملازمه بین حکم العقل و الشر، میگه شاید اینجور میگه هدفش از این حرف ها نفی ملازمه است که میگه وقت مزا وقت تقدم تفنیدها تضعیفها ابطالها، ابطالش گذشت. اما از ثانی که این از ثانی خب مناسب به او بالاست، ملازمه رو نفی نمی کنه، لازم رو نفی می کنه. حکم و شرع میگه ما حکم و شرعی که میگید لازم حکم العقل است بین هما ملازم است، ما این لازم رو نمی فهمیم یعنی چی. حکم و شرعی نمی بینیم ما. الدعوه التي اشرنا اليها هناك که این در حقیقت میشه نفی لازم. حالا با این توضیح میده، هم در بالا نفی لازم بود، میگه منظورتون از این حکمه به شرع چیه؟ علم و شارع، امر و نهی شارع، حکم و شارع به ما هو عاقله، کدوم منظور؟ گفتم اونجا یک کلمه جواب میدیم، میگه منظور اون سومی است، حکم شارع است نه به ما هو شارع، ما با عاقل. میخوایم بگیم اون بایدی که خودت درک کنی باید بدانی این باید خدا هم همین باید رو داره. اگر اینجا امام پیغمبر چیزی نفر بودن برای که خودت میگی دیگه، همش دیگه نباید بگن باید میفهمین. بزا آیه نیومده، روایت نیومده، اگر آیه روایت میومد ارشاد بود، تو خودت میدونستی.
این همون منظور
نه، اون کاری نداره. بحث اگر منظورتون بحث گلات فقیه کار اونجا نداره. و توضیح ها، توضیح این دعوای ثانی میگه انما تطابقت علیها آراء العقلاء و استحقاق المدح و الذم فقط. بله قبول داریم عقلا مصالح درک میکنن، مفاسد درک میکنن، به دنبالش حکم به حسن و غب میکنن، اما حسن و غب یعنی استحقاق المدح، استحقاق الذم. والمدح و الذم غیر الثواب و العقاب. اگر حکم الله بخواد باشه حساب حساب استحقاق ثواب و عقابه، لازم حکم الله استحقاق ثواب و عقابه. فاستحقاق الثواب و استحقاق المدح و الذم لا يستلزم ما استحقاق الثواب و العقاب من قبل مولا. و الذي ينفع في استكشاف حكم الشارع، اونی که در استکشاف حکم شارع نافع است اینه که کشف کنید استحقاق ثواب و عقاب را. این حکم عقل را اگر اطاعت نکنید چوب می‌خوری، اگر اطاعت کنید بهش بهت میده. اینو درک کنید، مستحق ثواب مستحق عقاب. ولا یکفی الاول ولو فرزم، یک بخش دیگری میگه حالا تنزل میکنی این لو فرزت، تنزل این مستشکله، میگه حالا تنزل میکنیم میگیم استحقاق مدح و ذم ملازمه دارد با استحقاق ثواب عقاب. لو فرض انا صححنا الاستلزام للثواب والعقاب، استلزام مدح و ذم استحقاق ثواب عقاب را، فان ذلك لا يدركه كل احد، یه همه بی عام فهم نیست، همه کسی این رو درک نمی کند. این یک مرحله باز، یک مرحله تنزل دیگری هم داره. میگه اگر هم درک کنن همه نمی جنبند، مردم از افعل و لا تفعل موجود در آیات می جنبن، می ترسن از ثواب عقاب، طمع در ثواب، ترس از عقاب. تا اونا نباشه خودشون مرخص می بینن. ولو فرض انه ادرکه کل احد، اگرم بگیم همه کسی اینو درک بکنن، این استلزام را نه، این تنزل هاست، چند تا تنزله. گفت اولم ما ستابقت علیه ها آراغ رو غلا استقاق و مدح و زم مدح و زم کار به استقاق ثواب عقاب نداره. وادی تکلیف، وادی حکم الله، وادی استقاق ثواب و عقابه. حکم الله اطاعتش باعث استقاق ثوابه، مخالفتش باعث استقاق عقاب. اون چه که اغلا بعد از ادراک مصلحت مفسده بهش حاکمن، استقاق مذمت و مدح. چه ارتباط ممکنه کسی مستحق مذمت و مدح باشد اما حساب ثواب و عقاب، استقاق ثواب و عقاب نباشه؟ میگه حالا تنزل که بکنیم، بگیم حالا استقاق ثواب و عقاب ملازم با استقاق مدح و زن ملازم با استقاق ثواب و عقابه، اینا همه نمیفهمن. اگرم بفهمن نمی جنبن. لیس کافیان لدعوت الى الفعل، این کافی برای دعوت الى الفعل نیست. الا عند الفظ من الناس، قلیل من الناس. بنابراین وعلای تقدیره، اگر قرار باشه وجوب شرعی باشه، حرمت شرعی باشه، باید افعل و لا تفعل بگه خدا. لا یستغنی اکثر الناس عن توجیه الامر من المولا او النهی فی مقام دعوت الى الفعل او الزجر عن الفعل. و اذا کان النفس و ادراک الحسن و القب غیر کافن فی الدعوت، وقتی که ادراک حسن و قب که منو استحقاق مدح و ذم بود کافی برای دعوت نبود، فرضم این است که امر و نهی نقلی نداریم و المفروض لم یقم دلیل سمعی على الفق، فلا نستطیع ان نحكم بان الشارع له امر و نهی على طبق حکم الامر، قد اکتفا ان بیان اون امر و نهی اعتمادا على ادراک الامر، لیکون حکم الامر کاشفا عن حکم الشرع، لاحتمال ان لا یکون للشارع حکم مولوی، ممکن اشاره اونجا حکمی نداشته باشد بر طبق حکم هم، و ازا جا احتمال بسر استدلال لان مدار علی القطع فی المقام. این حرفایی که زده شد جوابی که میده ایشون از اون بخش اول شروع میکنه، میگه این که استحقاق مدح و ذم رو پاشو باز کردن عامیانه نباید حرف بزنی. تو بخشای کلامی عامیانه حرف زدن غلطه. ما میگیم عقل نظری ادراک مصلحت میکند، ادراک مقصده میکند، به دنبالش عقل عملی میگه باید انجام بدی. عقلا میگن حسن و قبیح. این حسن و قبیح یعنی چی؟ این اگر انجامش بدی برات مدداهی میکنن، اگر ترکش بکنی مذمتگویی میکنن، فقط همین. حساب عقله. وقتی در عملی مفسده ببینی، عقل چی میگه؟ میگه اگر انجام دادی مفسده دامن تو میگیره و عقوبت همون دامن گیر شدن مفسده است. اون عملهای چون ما رو گجدم است، ما رو گجدم گردد و گیرد دم است. اینه عقوبت، چیزی جز مفسده حده موجود در عمل نیست. یعنی چه مدداهید میکنن اگر انجام دادید، بدگویید میکنن اگر ترک کردید. یه حرف ماله عوامه، نه ماله کلام، نه ماله علوم خاص خواص. ما میدونیم اگر زیر این سخت واسیم سخت داره فروت میاد، استادن زیر اینجا مفسده داره، محلکه داره. خب اگر استادی فرود آمد اثرش چیه؟ باید بدگوییت میکنن؟ خب له میشی. عقوبت تجلی مفسده، ثواب تجلی مصلحته. الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا تجليا. بس مثلا تجسم اعمال جزء مسلمات اعتقادات ما. لذا میگیم ما تطابقت علیها آراء العقلا استحقاق المدح و الذمه حتی در افراد عادی هم، نه فقط مدح و ذم لسانی، یعنی استحقاق اون مفسده موجوده در عمل، استحقاق اون مصلحت موجوده در عمل. در مورد شارع که مدح و ذم لسانی بی معنا بل جواب انه قد
اعبد امر عقلی هم رفتحت داره، نحی عقلی هم افتاده داره
قطعا. ما در اوامر و نواهی شارع ممکن احتمال امتحانی بودن بدیم که بگیم در نفس العمل مصلحت نیست، تو نفس العمل مصلحت، تو امره مصلحت، تو نهیه، نه تو امتثال که کار منه، مفسده تو امتثال که کار منه، تو امر که کار منه نیست، مصلحتی در انشاء الامره. اما در احکام عقلیه ما هیچ وقت حکم عقلی امتحانی نداریم. همه مسئله هم
ضد آن که نفی عقلی را قبول کرد مبعدیت را قبول نکرد، چه مرموزه
چی قبول نکرد؟ چون که قبول داشت، نائینی قبول داشت.
نه نه، اون نفی غیری بود، نفی غیری را رد کرد، ولی نفی عقلی کاشف از مبعدیت نیست.
ببینید اگر مسئله عینیت و وحدت حکم عقل و شرع رو در نظر بگیریم، قائل بیم اگر ایشون تصریح داشت بین که من خاطرم نیست عبارشت عقلی به ما و عقلی مبعدیت نداره،
مبعدیت نداره،
ما اگر عمل دیگه ای را انجام بدیم بودی نداریم. خب اینو میتونید به عنوان اشکال مطرح کنید. بله، ما اگر قرار شد به عیدیت حکم العقل و شرع قائل باشیم فرق نمی کنه، عمده اینه که مفسده رؤیت بشه، مصلحت رؤیت بشه. مبعدیت و مغربیت در مدار مصلحت مفسده است. و جواب انه قد اشرنا در حاشیه، حالا در همون مباحث عقلیه، الا ما یفند و الشق الاول من هذه الدعوا. این الشق الاول، ببینید بعد از اون و توضیحها فرمود انما تطابقت علیه، اون انما تطابقت علیه میشه الشق الاول. اونجا که فرمود ولو فرض انا صححنا الاستلزام میشه شق دوم. یه الشق الاول الشق الثانی که فرمایشات مرمزفر، اول مشخص کنید در اون عبارات سابق کجاست. الشق الاول مراد اون انما تطابقت علیها آراء العقلا و استحقاق المدح و الذم فقط اونه. الشق الثانی ولو فرضه، میگه قبلا اشاره کردیم به چیزی که شق اول از این ادعای ثانیه را، این دعوای ثانیه خودش دو شق داره. شق اولش رو قبلا تضعیف کردیم، از قلنا میگه قبلا گفتیم الحق ان معنا استحقاق المدح ليس الا استحقاق الثواب. اینجا بحث مدعی و بدگویی زبانی نیست و معنای استحقاق و مذمت لیس الا استحقاق عقاب. لا انهما شیئان احد و ما یستلزم الاخر، حرفا نیست که شما بگید احیانا استحقاق مذمت همراه با استحقاق ثواب نیست. لان حقیقت المدح و المقصود من المدح و المجازات و بالخیر، پاداش خیر دادن، اونم کدام پاداش؟ پاداشی که مغز عمل خودته، مصلحت، تجسم مصلحت. عقوبتی که تجسم مقصده است. تو غافل بودی، لقد كنت في غفلة من الناس، وقت میبینیش نمت به لسان. حقیقت و ذنب و مقصود من الذنب و مجازات و به شر، نمت ذنب به لسان، یعنی عقوبت، مجازات به شر من عقوبت. و هذا المعنى هو الذي يحكم به العقل، این حکم عقل. خب عقل میگه اگر اینجا سخت داره پایین میاد، اینجا وایستی بریزه رو سرت، خب هلاك میشه. نه که فقط بدگویی میشه از تو، حرفا بی‌معناست اینجا. و لذا قال المحققون من الفلاسفه ان مدح الشارع ثواب و ذنبه عقاب و اراد هذا المعنى، بل بالنسبه الى الله تعالی لا معنى لفرض استحقاق المدح و الذنب اللسانيين عنده. مدح و ذنب لسانی که به درد مردم نمیخوره، خدا مدح و ذنب لسانی کنه. و حکیم علی الاطلاق، و هرچی بگه کلمات او در واقع خبره، نه انشا. مدح و ذنب انشاست، او در واقع خبر میده. و لیست مجازاته بالخیر الا الثواب و لیست مجازاته بالشر الا العقاب. لذا میگیم انشاءات شارع در واقع اخبارات هست. اما شق و ثانی اون ولو فرزه، اگرم بپذیریم که استحقاق ثواب و عقاب، استحقاق مدخوزم ملازمه دارد با استحقاق ثواب و عقاب، فإن ذلك لا يدركه كل احد. میگیم مگر نمیگیم عقلیه؟ خب اگر عقلی بود دیگه عاقل در با فرض عاقل بودن درکش میکنه. و اما شک و ثانی من هذه التعبا فالجواب عن انه لما قال المفروض ان المدح و الذم من القضايا المشهورات. مگر خود تو نمیگید بعد از ادراک مصلحت، ادراک مفسده، تطابق آراء عقلا بر مدح و ذنب، بر حسن قبح مرا استحقاق مدح و ذنب، التي تطابق عليها آراء عقلا کافتا فلا بد ان يفرض فيها ان يكون صالحا لدعوه كل واحد من الناس. هم همه درکش بکنن، اولا همه درکش کنن، بعدم صلاحیت لدعوت داشته باشن، صالحا لدعوه كل واحد من الناس. و من هنا نقول انه مع هذا الفرض، بگه به همین خاطر قبلا گفتیم اطیع الله و اطیع الرسول فعلم انه لا اله الا هو، اینا مولوی نیست، امر به معرفت، امر به طاعت معنا نداره مولوی باشه. و من هنا نقول انه مع هذا الفرض یستحیل توجیه متوجه ساختن یک دعوت مولوی من الله تعالی ثانیه. اگر قرار باشه دعوتی در آیات و روایات باشه میشه ارشاد، میشه رفع غفلت. میخواد بگه بدان که میدانی، نمیخواد بگه بدان که حالا نمیدانستی بدان. محال از توجیه متوجه ساختن یک دعوت مولوی ثانیه برای استحاله جعل دعایی با فرض وجود ما یستحال دعوت انتر تحصیل حاصله، الا از باب تأکید. و لفت نظر یعنی توجه داد، التفات دادن نظر شخص، توجه شخص، رفع غفلت میگه. و لذا ذهب نهناکه الان در عوامر شرعیه الوارده فی موارد حکم العقل مثل وجوب طاعت و نحوانها، مثل لا تظلمون ولا تظلمون، یستحیل فیها ان تکون عوامر تأسیسیه یعنی مولویه، بل هی عوامر تأکیدیه که ارشاد. اما اینکه این ادراک لایت او الا الفضل من الناس، اینو میگیم قبول داریم. عوامر خدا و پیغمبر و امام هم عده قلیلی رو به حرکت گذاشته، اونجاش دیگه حساب جبر که نمیتونه باشه. اما اینکه این ادراک دعوت نمی کند الا قلیل من الناس را، فقط یکون صحیح هم میگه این احیانا صغرا پیدا میکنه، درسته، لکن لا یضر فی مقصودنا. ما که میگیم یحکم و بالعقل، نمیگیم این حرکت میدهد همه رو جن، بحث حرکت تکوینی نیست، بحث تحریک تشریعیه. لانه لا نقصد من کون حکم العقل دائیم انه دائم بالفعل، دائویت بالفعل این حرکت تکوینی برای هر احد فرد، بل انما نقصد و هو نافق لنا انه صالح للدعوه. میگه عوامر انبیاء و ائمه همینجوره، و هازا شأن کل دائن، حتی اوامر مولویه صادره از امام و پیغمبر و آیات، فانه لا یترقب منها، انتظار نمی شود نمی رود از این اوامر مولوی الا صلاحیتشون للدعوه، نه تحریک فعلی و تکوینی، لا فعلیت و فعلیت الدعوه، لانه ليس قوام کون الامر امرا من قبل الشارع. این که بخواد یک امر باشد، وقتی امر است که مأمور رو الان حرکت بده، ممکنه هزار تا هم بگی و حرکت نه، تکلیف انجام شد. لیس قوام کون الامر امرا من قبل الشارع او من قبل غیر الشارع که عقبه، لیس فعلیت دعوته لجمیع المکلفین، این که مقدم نیست، بل الامر فی حقیقته لیس هو الا جعل ما یفته ان یکون داعیا، بقیهش که امر نیست، بقیهش تکوینه نه امر، چیز دیگه ای حساب باشه، بنا باشه در کار باشه میشه تکوین، ما در تشریع بس، امر در حقیقت خودش لیس الا جعل ما یفته ان یکون داعیا، یعنی لیس المجهول فی الامر فعلیت الدعوه بلکه شعنیت الدعوه، و علیه فلا یزر فی کونه صالحا للدعوه عدم و امتثال اکثر الناس، مگر اقیم الصلاة رو، کتب علیکم الصیام رو اکثر الناس زیر پا نمیذارن، ضرر نمیزند در بودن صالح للدعوه، لا یزر رو عدم و امتثال اکثر الناس، اون مربوط به اختیار خودشونه. بحث ظواهر شد چلو بعد از تعطیلات از اصول عملی هم شروع میکنیم بعد از ظهران ساعت 5 شده.